حل مسئله داره، چقدر امکان چالش حل کردن داره. خیلی همین قسمتی که امیرعلی داره به درستی میگه خیلی ابعاد زیادی داره. بریم قهوه رو.
ممنونم. خیلی جالب توجهی، اما ناچارم که متوقفش کنم به دو دلیل. یکی اینکه خانم ها رو نمیشه منتظر گذاشت و یکی دیگه اینکه قهوه آماده است و سرد هم شده.
این واقعیه.
خودتون هم هست. دیگه چاره نیست دیگه، بفهمی نوش جان کنم.
دست شما درد نکنه.
ادامه.
بفهم.
قهوه شیری؟
بله.
یه
دونه شیری. میایم سراغ سن و سال.
ما این چالش قهوه تلخشینه همچنان داریم.
تولد منو تبریک نگفتی، دو تیر بوده.
تولد خیلی مبارک.
بله.
فکر کنم. خب بسیار.
آره واقعا همیشه همینه.
آره
همونطور
که 21 آره 21 اردیبهشت
روز قبلش بودی.
21 اردیبهشت برنامه داشتیم، همون روز بود.
همون روز. آره
خام صادقیان شما اصالتا کجایین؟
اصفهان رفتین؟ بله.
من بازم تولدشون تبریک
خیلی ممنون
به همچنین تبریک میگیم.
خیلی سرودی با در عرصه جهان
گذاشتن خدمت
میکنیم
ممنون.
موضوعهای مختلف و اما بریم سراغ موضوعمون که کاربرد هوش مصنوعی در بخش سرمایه های انسانیه.
بله.
در همراهی با آقای امیرعلی عبدالمحمدی که مدیر منابع انسانی یک مجموعه هستن. یک حالا برای کسی که شاید الان به جمع ما ملحق شده باشن، آقای سروری
بله.
توضیح کوتاه راجع به حال پیشینه فعالیت آقای عبدالمحمدی لطفا دوباره بدین و بریم سراغ
بله حتما. بله، امیرعلی عزیز مدیر منابع انسانی کلدینگ هستش و با صدها نفر سر و کار داره و در بخش منابع انسانی سعی می‌کنه تکنولوژی جدید هم استفاده بکنه. موضوعی که انتخاب کردیم بسته به نوع کسب و کارش هست و در بخش قبلی هم اشاره شد که در واقع یکی از سوال‌های جدیدی که شاید این سال‌ها اضافه شده به بخش منابع انسانی اینه که چقدر اون فردی که داره میاد با ابزارها کار می‌کنه، چقدر آشناست و با چه ابزارهایی کار می‌کنه.
ابزارهای هوش مصنوعی.
دقیقاً هوش مصنوعی. حالا امیرعلی می‌خواستم در ادامه بگم که بعضی ها حالا شاید شعاره رو بدن ولی واقعا چقدر این عملی هست، یعنی فردی که میاد چقدر اصلا آشنا با هوش مصنوعیه، واقعا ابزار میدونه، باید بدونه و چقدر سختگیری رو این قضیه زیاده.
ببین الان خیلی قصه‌مون قصه سختگیری نیست بلکه قصه بهینه کار کردنه. اگر کسی ادعایی مبنی بر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی داشته باشه، طبیعتاً سرعت بالاتر و دقت بیشتری رو توی کارش داره تجربه میکنه.
تو هر بخشی یه مثال بزنم.
خب ما یه تایمی ابتدای امسال تصمیم گرفتیم که تمامی آیین‌نامه‌های داخلی سازمانیمون رو به روز رسانی بکنیم. خب مثلا دارم راجع به 70-80 تا آیین‌نامه و دستورالعمل صحبت میکنم، یکم بیشتر یکم کمتر. خب برای کسی که احتمالاً نفر قدیمی توی سیستم ما هستش، من نمیتونم انتظار داشته باشم بشینه آیین‌نامه هایی که چندین سال روش فکر کرده و خودش اجراش کرده رو ببینه و بازبینیش کنه.
سوگیری شناختیش نمیذاره.
آره میخواستم که یک تفکر جدیدی بیاد اتفاقاً با رویکرد و تجربه بیرونی و این آیین‌نامه ها رو بازبینی کنه و دستورالعمل ها رو نگاه بکنه. هر آیین‌نامه رو 15 صفحه هم در نظر بگیریم، داریم راجع به نزدیک به 1000 ورق کاغذ صحبت میکنیم. 1000 ورق کاغذ خوندن اصلا کار آسونی نیست، اونم برای کسی که سازمان رو نمیشناسه و ممکنه با ادبیات سازمانی آشنا نباشه. اما اینجا یه ابزاری به من کمک کرد به اسم نوتبوک ال.
بله نوتبوک.
که من تونستم، من که نه، یعنی اون عزیزی که داشتش این کار رو انجامش میداد، تونست با بارگذاری این مستندات روی این ابزار به صورت خیلی سریع هم خلاصه ای ازش دریافت بکنه، هم درخت واره ای رو ازش بگیره، همون مایند مپ رو ازش بگیره و هم یه اتفاق خیلی جالب دیگه افتاد. اون زمان تازه اوایل این بود که زبان فارسی هم به قسمت پادکست یا اون قسمت گفتگوی این ابزار اضافه شده بود و این امکان رو داشت که این آدم در رفت و برگشت خونش پادکست های ساخته شده توسط این ابزار رو که اساساً گفتگوهای شکل گرفته حول آیین‌نامه های من بود رو گوش میداد. و خب حالتی هم که نوتبوک علم داره اینجوریه که یه حالت تحلیلی میده به ماجرا، انگاری که یک رفت و برگشت گفت و شنودی داره شکل میگیره و این باعث شدش که در کمتر از یک هفته این آدم تمامی دستورالعمل‌های ما رو خونده باشه، درختواره یا همون مایند مپش رو دیده باشه، نقاطی که نیاز به اصلاح و ترمیم و بهبود داره رو بررسی کرده باشه، با گزینه‌هایی که توی ذهنش خودش بوده یه بار تطابق داده باشه و در نهایت بتونه پیشنهادات بهبودی برای ما ایجاد بکنه. خب اینی که الان عرض کردم، من اگه میخواستم روی این آدم سخت گیری بکنم باید بهش میگفتم ببین 8 صبح میری سر کار، تا 10 شب باید بدون وقفه پشت سیستمت نشسته باشی، از پشت سیستمت بجز برای رفتن به سرویس بهداشتی نباید بلند بشی.
البته یه نهاری هم بهش میدادی،
حالا تزریقی چیزی نمیدونم، حالا باشی میزش بخوردی بلند نشه، وقت نداری. خب به جای این که بخواد این اتفاق در یک بازه زمانی بلند مدت و با ایجاد فرسودگی در اون آدم شکل بگیره، به صورت خیلی پویا و با یک ابزار فوق‌العاده خوب و کاربردی در زمانی بسیار کوتاه رخ داد. خب من نیاز بود سختگیری کنم؟ خیر، فقط کافی بود که اون آدم ابزاری رو بشناسه که بتونه به من نشون بده که بهینگی میتونه چه معنی داشته.
آرش جان در ادامه فرمایش درست امیرعلی، اگه در مرحله جذب منظورته، ما تو مصاحبه ها دو تا چیز مهم از فرد میپرسیم. یکی این که اولا ابزارهایی که از هوش مصنوعی مولد که برای کارهاش در حوزه‌ای که میخواد استخدام بشه استفاده میکنه چی هست.
بله
طبیعتا به ازای هر فرد این ابزارها متفاوته،
مثلا برنامه‌نویس باشه،
آره برنامه‌نویس باشه، بخواد ژورنال یا در واقع مقاله علمی بنویسه یا بخواد محتوا تولید کنه یا بخواد تحلیلی و خلاصه سازی انجام بده، کار نداریم. این یک سواله. سوال دوم اینه که خیلی ساده است، ما من معمولا کاری که شاید برات جالب باشه که من از یه هوش مصنوعی خواستم که پاسخش رو به یک مسئله استنتاجی پیچیده با پاسخش به سایر هوش مصنوعی ها رو مقایسه کنه و نقاط ضعف و قوت خودش و سایرین رو بگه. این همین کار ما میتونیم یه سناریو برای فرد در حوزه کاریش تعریف کنیم و بگیم به ازای این یک پرامپت یا یک سوال صحیح و مناسب برای اون ابزاری که تو باهاش کار میکنی. مثلا الان ابزارهای هوش مصنوعی حوزه تصویر یا ویدیو بسیار نسبت به زبان فارسی و درکش ضعف دارن. خب اگر طرف ببینم مثلا با لئوناردو یا دالی داره فارسی پرامپت می‌نویسه، ایشون کارشو بلد نیست. ببینید میخوام بگم روش مصاحبه دیگه عوض شده، باید ببینید چقدر میتونه خوب پرامپت بنویسه، یا بهش میگن چین آف تات یا زنجیره فکری چطور میتونه ایجاد کنه برای اون ابزار خاص. پس اگه ابزار رو بشناسه و نحوه صحیح سوال پرسیدن ازش یا پرامپت نویسی رو بلد باشه، اون مهارتی که امیرعلی جان گفت رو در حوزه استفاده از ابزار هوش مصنوعی خواهد داشت. حالا من نمیدونم چیز کجاها رو کم گفتم،
نه شما کاملا درست بود، کاملا فرمایش شما صحیحه. فقط یه نکته‌ای که شاید تو صحبت‌های ما نمیدونم ممکنه که در ادامه بهش اشاره بکنیم یا نه، اینو باید در نظر داشته باشیم که ما این طرف میز نشستیم و همش داریم راجع به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، مخصوصا در بحث جذب و استخدام.
آره
بعد در نظر داشت اونی چند که اون طرف میزم نشسته ابزارهای هوش مصنوعی رو بلده.
من حالا اینجا تایید فرمایش و بگم که اتفاقا چقدر خوب یه چالشی. خب میدونید من سالهاست در مجموعه های آموزشی مثل سازمان مدیریت صنعتی تدریس دارم، یه چالشی استادا دارن که آقا این پروژه‌ای رو که دادیم دانشجو خودش حل کرده باشه، از هوش مصنوعی استفاده نکرده باشه، بعد من خودم یاد میدم که چه جوری انجام بدید که هیچ جوری این ابزارهای شناسایی هوش مصنوعی نتونن این رو با ترکیب 3 از هوش مصنوعی یا اونا میشه دور زد.
الان امتحان آنلاین شده بود، بعضی استفاده کردن.
اصلا میخوام ببینید یه زمانی مزیت آموزش این بود که ما بتونیم چیزهای بیشتری حفظ کنیم.
بله.
امروز این مرد و تمام شغلهایی که مربوط به اینه، شما برید گزارش 2024 یا 2025 مجمع جهانی اقتصاد دافوس، بله، رو بخونید، میبینید این شغل مرد.
بله.
بنابراین وقتی شغلها بر اساس میزان استفاده از هوش مصنوعی، همونطوری که امیرعلی گفته، و میزان هوشمندی درست سوال پرسیدن، درست خلاقیت در پرسش کردن، در استنتاج درست مفاهیم که شناخت دقیق ابزار است، اتفاقا من خوشحال میشم اونوری هم اگه خوب بتونه از هوش مصنوعی اینقدر خوب استفاده کنه که همه اینها رو بتونه بگذرونه و هوش مصنوعی بس آزمون تورینگ دیگه متوجه نشه که این سوالات از یک هوش مصنوعی دیگه میاد، بهترین تشویق همین آدمو من میخوام اتفاقا.
منم میخواستم بدونم که چند چندیم، یعنی واقعا آدمایی که جدید میان آیا واقعا رفتن سراغ هوش مصنوعی یا سعی میکنید تشویقشون کنید به این قضیه؟
ببین، شاید واقعا طبق فرمایش آقای بزرگ مهری عزیز قصه اینطوری بود که تا چند وقت گذشته، این چند وقت که میگم شاید مثلا مربوط به یک سال پیشه،
بله،
اصلا مزیت نبود و اینجوری بود که آدم ها در فرایند مصاحبه رد میشدن اگر تسک رو یا اون فعالیت رو با هوش مصنوعی انجام میدادن، چون ما میگفتیم که خودش فکر نکرده و رفته سوال رو داده به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی بهش پاسخ داده.
این رویکرد تو سازمان شما عوض شده؟
100% عوض شده، چون
و حتی در دانشگاه و حتی در دانشگاه ها ما با خیلی تلاش زیاد با اساتید متعدد هی صحبت کردیم، براشون توضیح دادیم بابا دنیا عوض شده دیگه، این که خودم بیام بنویسم دیگه،
واقعا همینه دیگه. الان اون قصه این اتفاق رقم خورده که یه جایی هم ما این سوال را خودمون کردیم. آقای بزرگ مهری صحبت درستی رو کردن که قدیمی ترها این حرف رو می زدن که درست سوال پرسیدن نیمی از راه رو پیمودنه. حالا قبلا ما می رفتیم از بزرگترها و عقل کلها سوال می پرسیدیم، الان عقل کلمون یه AI ایجنتیه، یه ابزار هوش مصنوعیه که از سوال می پرسیم. این اتفاقه اینجوری بود که ما هم یه جایی از خودمون سوال پرسیدیم، آیا کسی سوال ما رو با هوش مصنوعی جواب بده مزیت یا محدودیت؟ خب اگه مزیته که خب بیایم اینو تقویتش بکنیم.
آره من میخوام فردا اون آدم،
آره بیاد استفاده
چالش
کنه،
چالش های منو تو سازمان، بله، با هوش مصنوعی بره پیدا کنه.
بله.
خب الان چالش خودش رو نتونه پیدا کنه، فردا چالش منو میتونه پیدا کنه.
همینه واقعا، یعنی این روی کرده همینطوری بهش میشه نگاه کرد. و واقعا الان توی حداقل مجموعه خود ما با نزدیک به 400 نفر پرسنل تقریبا در تمامی لایه‌ها استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهاش، اولا که به صورت عمومی در دسترس بچه‌ها قرار داره، یعنی همه بچه‌ها بدون هیچ محدودیتی روی سیستم‌های کامپیوتری شرکتشون دسترسی فول دارن و کامل. بعضی تیم‌ها بیشتر دسترسی کامل و برخی تیم‌ها دسترسی متناسب با حالا اون نوع فعالیتی که دارن.
بله طبیعتاً.
خوب، و می‌خواستم پیشنهادش هم بدونم، چون فکر کنم یه 5 6 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، که چه سازمان‌هایی باید برن سراغ این قضیه و به چه شکلی ورود کنن، اینکه خیلی هم سوار این موجه نشیم یا از اون برم نیفتیم دیگه.
من یه مثال می‌زنم که پاسخ شما رو داده باشم. یه زمانی ما راجع به ارزیابی عملکرد میگفتیم که ارزیابی عملکرد بهتره که سالیانه باشه. سالی یه بار بشینیم اهداف رو تعیین بکنیم و در پایان سال بعدی ببینیم چقدر بهش رسیدیم. بعد دیدیم که اگه یک سال صبر بکنیم تا ببینیم که میتونیم اینو بسنجیمش یا نسنجیمش، خب یک سال رو از دست دادیم.
پس همین اصلا روش استراتژی از اون استراتژی ورست کیس، بست کیس، نورمال کیس، بهترین حالت، بدترین حالت، حالت نورمال، به استراتژی روباستنس یا پایداری استراتژی به صورت پویایی استراتژیک در اومد.
بله همینطور. بله. بعدن اومدن تفکر رو تغییر دادن، کردنش 3 ماهه. گفتن فصل به فصل بیایم این کارو انجام بدیم. اما بعد از 3 ماه هم ما هنوز داشتیم داده های زیادی رو از دست میدادیم. بالاخره 3 ماه تو باید صبر میکردی تا میرسیدی به یه نقطه‌ای که بخوای برگردی آن چیزی که کاشتی رو که در اومده یا در نیومده رو درو کنی. واسه همین یه تفکری به وجود اومد توی ارزیابی عمل کرد که میگه که ارزیابی عمل کرده درست زمان بندیش every moment، هر لحظه باید این اتفاق رخ بده. حالا راجع به سوال شما میگم، آیا ما باید بریم به سمت، یعنی کدوم شرکت باید بره به سمتش؟ every company باید بره بسازه.
واقعا همه اصلا کوچیک و بزرگم نداره.
شعار جیتکس دیگه AI everything for everything، یعنی آره برای هر چیزی دیگه، برای هر زمان.
آره واقعا. این موضوعه الان دیگه داره به جامعیت میرسه و شاید الان و امروز که داریم صحبت میکنیم، باز آقای بزرگمهری توی فرمایشات اولیه‌شون بهش اشاره کردن، در اون فرایند آنبوردینگ یا جامعه پذیری که ما الان برای پرسنل میذاریم توی سازمان، قبلا از فرهنگ سازمان و آیین‌نامه‌ها و روش‌هایی که ما داریم پیاده سازی می‌کنیم توی سازمان صحبت می‌کردیم، امروز داریم از ابزارها و رویکردهایی که داریم هم حرف می‌زنیم.
بله.
یعنی امروز یه نفری وارد تیم من میشه، قبل از این که بخوام بهش بگم ببین سلام چطوری این مدیرته، بهش میگم ببین سلام، این ابزارهاییه که تو باید بلد باشی، من فرضم اینه که تو بلدی، اگر بلد نیستی تو قدم اول ما همراه توییم که یادش بگیری.
دقیقاً.
چون باید اون آدمه بتونه کول بارش رو پر بکنه و مجهز باشه.
بعد اونجوری که ما آنبوردینگ می‌خواستیم راجع به فرهنگ سازمان یا جامعه پذیری صحبت کنیم.
صادقیم آنبوردینگ ترجمه
جامعه پذیری سه بار ترجمه کردیم. یعنی هر بار استفاده کردیم گفتیم.
چون شما ترجمه
آره توی بحث جامعه پذیری یا که مفهومش اینه که یک نفری رو وارد یک فرهنگ، چون فقط این که بیا بشین پشت این میز نیست، باید بتونه با سازمان همگام بشه، منطبق بشه. به این کار میگن آنبوردینگ یا جامعه پذیری. ما قبلا طول میکشید گاهی اوقات تو برخی از سازمانهای بزرگ تا چند ماه طول میکشید تا فرد این الگوهایی که بر اون سازمان حاکم است رو درک کنه. الان شما میایید این الگوها رو منتقل میکنید به ابزارهای هوش مصنوعی، هوش مصنوعی شروع میکنه اول خودش براش سناریوهای مختلف رو توضیح دادن و بعد اون قادر از هوش مصنوعی بپرسه که حالا اینش چجوریه این سازمان، چیزی که قبلا خیلی یا طرف روش نمیشد یا آدم مناسبی ممکنه برای اون سوال پیدا نمیکرد.
خب خانم جان، من تایمم 40 دقیقه 45 دقیقه است، اوکیه چیکار کنیم؟ آره
بله
جمع بندی کنی؟
خب بریم سراغ گفتگومون با آقای امیرعلی عبدالمحمدی و این دیگه
جمع بندی کنیم. بله امیرعلی جان، اگر بحثی مونده توی این قضیه میخوام به اون بگی، حالا چالش‌ها، فرصت‌ها، آیندهش که خیلی میتونه کمک کنه،
یا بخش نیازسنجی مهارتی که قبلا انجام میشد با امروز چقدر
اصلا آموزش هم اشاره کنیم، چون بخش
نیازسنجی آموزشی
اصلا شما برای نیروها آموزش میذارید یا خودشون باید برن یاد بگیرن؟ یا
در حوزه هوش مصنوعی اگر باشه، تو این روزها انقدر دسترسی به ابزارهای آموزشی راحت‌تر از قبل شده که انتظار اولیه اینه که هر فردی که وارد سازمانی میشه حداقل‌ها رو داشته باشه.
یعنی نه آخه میدونی بعضی شرکت ها مثلا یه اتوماسیون دارن، یه بخشی دارن، طرف میره باز میکنه،
بله
سرفست توشه. اینجوری هست
100% که اینطوری هستش. یعنی در ساختار هولدینگ هولدینگی مجموعه ما هم همین رویکرد وجود داره کاملا. اما میگم انتظار اولی است، مثل اینه که وقتی یک نفری وارد سازمان میشه، شما انتظار داری که یک لباس رسمی پوشیده باشه، بالاخره یک گفتگو یا ادبیات رسمی رو بتونه شکل بده، بتونه مثلا از کامپیوتر استفاده بکنه، نمیدونم از تلفن همراه بتونه. شما این انتظاراتو دارید دیگه.
اصلا اگر آرش جان واقعا اگه من در یه حوزه‌ای ولو کار با اکسل از استفاده های ابزارهای هوش مصنوعی بیخبرم و فقط با اون روش سنتی اکسل کار کردن میتونم دیگه از این ساعت ساده تر ندارم کار کنم، جای بحث داره که آیا من آدم مناسب استخدام هستم یا نه.
همینطوره، یعنی معیارهای استخدام الان متفاوت شده. حالا بخوام به فرمایش شما بپردازم و پاسخ سوال شما رو بدم که آیا به آدم ها آموزش میدهیم؟ بله، ما همواره در حال آموزش دیدن هستیم. الزاماً هم به این معنی نیستش که یک کلاسی شکل گرفته، یک استادی آمده است و داره یه موضوعی رو توضیح میده با ویدیو پروژکتور و نمیدونم مثلا با یه سری اسلاید و پاورپوینت و اینجور چیزا. اتفاقاً قصه اینجوریه که الان چون ابزارهای هوش مصنوعی با سرعت بسیار بالا در حال تولید و شکل گرفتن هستن و ممکنه شما در لحظه چندین ابزار برای استفاده داشته باشین، این اتفاق جذاب در سازمان ما حداقل رخ داده که بچه‌هایی که خیلی علاقه‌مند به یادگیری این حوزه هستن یا اصطلاح خودشون اینه که گیک هستن نسبت به این موضوع، این ابزارها رو خوره. یاد میگیرن. آره خوره، شاید بهترین ترجمه واسش، من پیگیر رو گفتم، شما بهترین ترجمه رو براش گذاشتین. این ابزارها رو زودتر یاد میگیرن و حتی ارزیابی میکنن که کدومش میتونه برای ما کاربرد داشته باشه و خودشون به صورت درون تیمی این آموزش ها رو برگزار میکنن.
یعنی
به جای این که ما نیازمند برگزاری آموزش های هزینه بر و با اون شیوه های سنتی باشیم، الان به صورت داخلی سازی شده داره این اتفاق رخ میده و این باعث میشه که بچه‌ها به قول شما فرهنگ رو هم بگیرن که ما هم میتونیم عضوی از این چرخه یادگیری باشیم.
بله.
من هم میتونم برم یه ابزاری رو یاد بگیرم و بیام آموزشش بدم در سطح سازمان. و خب این یک رویکرد رقابت گونه رو هم در بچه‌ها ایجاد میکنه که برم یه چیز جدیدتر یاد بگیرم.
عالی. چون الان رقابت بین نیروهای انسانی میزان در واقع سالهای تجربه و اینها دیگه نیستا.
بله.
الان در واقع اون چیزی که امتیاز بالاتری برای نیروها ایجاد میکنه، چون ببینید از لحاظ کسب و کاری ما دوست داریم کسب و کار سریعتر با هزینه کمتر، این بدیهیات مدیریته. بنابراین اگر افراد بتونن سرعت و اون نکته‌ای که امیرعلی هم به درستی گفت که سریع‌تر بتونه به جواب ما رو برسونه، چالشی رو حل کنه، محصولی رو تولید کنه، عملاً تو سازمان امتیاز بیشتری خواهد داشت. بنابر این مخاطبین محترم برنامه توجه کنن که هر میزان این مهارت رو در موردش سرمایه گذاری بکنن، بدیهیه که از جایگاه شغلی بهتری برخوردار خواهند شد.
و به عنوان آخرین سوال، آینده کاربرد هوش مصنوعی در HR رو و منابع انسانی چطور می‌بینید؟
راستش الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم، شاید برخلاف باور عمومی که فکر می‌کنیم که هوش مصنوعی آمده است که جایگزین من و شما بشود، من احساس شخصیم بر اینه که هوش مصنوعی آمده است که اتفاقا جای من رو نگیره، بلکه جای تفکرات قدیمی و سنتی ما رو بگیره،
جای من
قدیمی رو بگیره،
یه کار تکرار کننده رو بگیره.
میشه اینطوری سخت ترجمه.
آره واقعا.
آره
روتین.
آره چون ببین دیگه این که من از صبح تا شب مثلا بشم مسئول باجه تو بانک.
بله.
یه کار تکراری رو انجام بدم،
شما رزومه رو باید بخونی برام
مثلا، یعنی اون تیکه تکرار پذیره جای افرادی که فقط کارهای تکرارپذیر میکردن رو قطعا خواهد گرفت.
بله همینطوره. مثلا در کاربرد هوش مصنوعی توی جذب و استخدام، حالا آرش عزیز بهش اشاره کرد که بحث رزومه، شاید موضوع مثلا مال 2 سال پیش باشه که یک شرکت خارجی اومده بود یک ابزاری رو ارائه کرده بود که شما سوالاتتون رو میپرسیدید و در قالب حالا مثلا یه تکست یا یک متنی برای کارجو ارسال میکردین، کارجو از خودش ویدیو میگرفت و میفرستاد و این در یک AI سیستمی می اومد بررسی می شد و آدم هایی که جواب های نزدیک تری داده بودن یا اون روحیاتشون منطبق تر بوده رو می اومد بررسی می
کرد
و اصلا کیس اینجوری بود که نه تنها در بحث ارزیابی رزومه، بلکه در مصاحبه اولیه و نقطه ابتدایی هم هوش مصنوعی اومده بود کاربرد خودش رو پیدا کرد،
که الان که دیگه میدونید کل فرایند مصاحبه رو میتونه واقعا از ابتدا مدیریت کنه.
کاملا این اتفاق رخ دادنی است و فکر میکنم که آینده هوش مصنوعی برای ایران خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنیم به عنوان یک اهرم کمک کننده و پیش برنده میتونه در کنار ما قرار بگیره قبل از اینکه بخواد ما رو حذف کنه.
ان شاء الله. دم شما گرم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
مرسی از شما، مرسی از آقای بزرگمهری عزیز.
باعث افتخار بود.
ممنونم، گفتگوی خیلی خیلی شنیدنی بود. آقای عبدالمحمدی خیلی لطف کردین، به نکات خیلی خوبی هم اشاره کردین و ممنونم که وقت گذاشتین برای هوشیار و تشریف آوردین و در جمع ما به این نکات اشاره کردین.
سلام.
خب چطور بود امیرعلی؟ فکر کنم همه چی
خیلی خوب بود. آره واقعا میشه واقعا نشست راجع به هر کدوم از بحثاش کلی صحبت کرد، چون تو منابع انسانی ما حداقل 7 تا 8 ماژول داریم دیگه، ماژول مختلف داریم
و چالش
های آموزش. آره
سلفی هم بگیر.
آرش سلفی فقط نمیده. آفرین ببین، اولین نفریه که تو به منو تک میگه.
موضوع مری موضوع جذابی قطعا
خیلی هم به نظر من ما در واقع فقط به تعدادی حباب سطح موضوع تونستیم توی امروز بپردازیم و جا داره که هم از امیرعلی عزیز هم سایر دوستانی که در این حوزه در سایر سازمان ها کار میکنن باز دعوت کنیم، چون خیلی ابعاد آموزشی و راستش منابع انسانی بزرگترین چالش شرکت های فناوری محور در
بزرگترین سرمایه شون هم هست،
بزرگترین سرمایه و بزرگترین چالش هستش در سالهای اخیر. نفکر کنیدم فقط صرفا در ایران، من یه همایشی بود که معاون منابع انسانی گوگل داشت راجع به جذب نیروهای ارشد صحبت میکرد، میگفت تنها مسیری که ما الان برای این در سطح دنیا دارم میگم، چون چالش رو بسیار جدی در واقع تلقی میکرد و میگفت ما فقط دیگه به سمت هتانت یا شکار مغزها میریم، یعنی متدهای دیگره، با اینکه برند کارفرمایی گوگل یک برند بسیار محبوبه، حتی از مایکروسافت و خیلی از برندهای دیگه محبوب تره، ولی میگفتش که ما هتانت داریم. یعنی میخوام بگم و شکار مغزها در واقع میریم،
تو ایران هم هست.
آره میخوام بگم وقتی یه چالشی اینقدر جدیه و در شرکت‌های فناوری محور مهمتر از نیروی انسانی چیزی وجود نداره، بنابر این استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی مولد در بخش سرمایه انسانی بسیار دارای اهمیت.
یه خوبی برنامه اینه که خانم صادقیان خوب گوش کرد و یه نفر رو قرار بیاره که در واقع شبکه اجتماعی را بیفته و تولید کننده محتوا باشه.
واقعا باور میکنی آرش؟
واقعا بعد یک سال بوده بودجه کمه، بودجه کمه آقای بزرگ. دم شما گرم، انشالله که هفته بعد میبینم.
انشالله خسته نباشی.
یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست. ترکش روح و جسمی عاشق ایران، عاشق ایران، من و انصاف و دور اندیشی و رسم وفاداری، جوان مردی و پاکی، بی‌نیازی و فداکاری. کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم هم ریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم. اگر صد پار گردد پیکرم، پیکار خواهم کرد، دل و جانم به تیر می نهم ایسو خواهم کرد. اگر تاریخ ما از یاد آرش صد نشان دارد، من آن افسانه را امروز هم تکرار خواهم کرد. به پاس مرز میهن جان خود را در چله اندازم، مسیر قله های عشق را هموار خواهم کرد. کمان داری کمان گیرم، شهاب تیز رو تیرم، منم همریشه با آرش که جان بازیست تقدیرم.